الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله. عرض شد که اخلاق برای تربیت انسان است و انسان قابل تربیت است. انسان موجودی مقهور نیست، خداوند انسانها را ز یک گوهر آفریده است. استعداد و قابلیت در همه انسانها در اصل آفرینش یکسان است. تمام نیروها و امکاناتی که انسان بتواند راه خود را بیابد در انسان قرار داده است، همه انسانها، تا انسان خود چگونه از این نیروها و امکانات بهرمند شود. علاوه رغبت در کار نیک و تنفر از کار زشت، این طبع اولین انسان است. انسان ذاتاً خوبی ها را می خواهد و زیبایی ها را می جوید، یعنی انسان به دنبال خوبی هاست، انسان به دنبال زیبایی هاست. میل به شر، میل به فساد یک حالت ثانوی و انحرافی در انسان تلقی میشه. خداوند به انسان قدرت اراده و توان اختیار داده است تا با خواست خود خوبی ها را انجام دهد و از بدی ها دوری گزیند. تا بدینسان انسان شایستگی خود را در انتخاب اصلح نشان دهد. انسان مانند دیگر آفریده ها نیست که در یک مدار بسته قرار گرفته. دیگر آفریده ها مثلا از همه فروزنتر خورشید، در یک مدار بسته قرار گرفته، بر همان مدار میچرخد. از خود انتخابی ندارد. لذا دیگر آفریده ها راه برای اونها قبلا مشخص شده و بر همون مدار قرار گرفتن، اما انسان راه را باید خود انتخاب کند. و سرنوشت خیشتن را خود باید بسازد. البته رهنمود شده است. اما حق انتخاب را هم به خودش دادن. خداوند به انسان عقل داده، قدرت اندیشه داده، چرا؟ تا بتواند در انتخاب راه اون چرا که عقل و اندیشه او به او میگوید همون را انتخاب کند. عقل همون ودیعه الهی است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين منها واشفق فابين ان يحملنها واشفقن منها. بتفصيلش خواهیم گفت. عرض کنیم حالا میرسیم. و حملها الانسان، این ودیعت همون مسئله عقل است و همون مسئله قدرت اندیشه است و همون مسئله قدرت ابداع، ابداع به عین و خلاقیت است. انسان خود می آفریند، ابداع می کند. این بر اثر قدرت اندیشه و بر اثر این ودیعه الهی است که در نهاد او قرار داده شده است. ولذا زندگی انسان هیچگاه یک نواخت نبوده و پیوسته در تحول و در تطور، یعنی از طوری به طوری و از گونه به گونه. انسان حتی در زندگی همین مادی که عرض می کنم، دیروز او با امروز او با فردای او متفاوت است. این بر اثر همین قدرت اندیشه و تفکر و قدرت خلاقیت است. یعنی انسان هر چرا که امروز در دست دارد خود آفریده است. ولذا فردا ممکن است به گونه دیگر بیافریند. و مسئله خلافت الله بودن فی الارض برای انسان از همینجا نشأت گرفته. همون گونه که خداوند مبدع است، آفریننده است، کل یوم هو فی شأن، خب هر صفتی از صفات الهی باید در عالم هستی مظهری داشته باشد. این صفت پروردگار در انسان تجلی کرده. انسان تجلیگاه تمام عیار صفات باری تعالی است. خب خداوند که انسان را این گونه آفریده است، باز به خودش رها نکرده، برای او کمک فرستاده، انبیا، رسول، شرایع، کتب از جانب پروردگار، اینها برای کمک به این انسان، کمک به اون عقل که در نهاد انسان است. من اینا را دارم به صورت فهرستوار عرض میکنم، همه اینا مشروحاً عرض خواهم کرد، تمام این نقطه نقطه ها شرح میدیم. انسان این قدرت عقلی و تفکر و اندیشه که دارد و این که انسان حب الخیر این در نهاد اوست، این گاهی بر اثر خواسته های پست و پایین این دوچار آلودگی میشه. انسان اسیر دو دیو سرکش است، شهوت و غضب. شهوت قوه جاذبه است و غضب قوه دافعه. البته این دو نیرو هم در انسان خداوند آفریده است برای که انسان بتواند در جلب منافع و دفع مضار توانمند باشد. ولی گاهی این دو اسب سرکشی میکنن و عقل نمیتونه اونها رو کنترل کنه. و این بر اثر تیرگیست، غباریست که بر روی عقل موجب میشه تا عقل ضعیف بشه، نتواند مهار کنه. ولذا خداوند برای او کمک فرستاد، انبیا آمدن برای کمک. یعنی انسان خودش در نهاد خودش این تقاضا را از پروردگار کرده است که پروردگارا به داد من برس، این دو اسب سرکش و این دو دیو و دو عفریت مرا در اسارت خود گرفتند و به هر سو که میخواهند میکشند و عقل من توانایی و یارایی مهار کردن اون را ندارد، کمک میخواهند. این تقاضا از خود انسان شده است و لذا خداوند می فرماید و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی این انبیا و شرایع و کتب آسمانی که برای شما فرستادیم این طبق تقاضای خود شماست. انسان در نهاد و فطرتش این تقاضا را از پروردگار کرده است و اگر این تقاضا در نهاد انسان نبود عرضه بیفایده بود. عرضه در مواردی مؤثر و مفید است که تقاضا وجود داشته باشد. لذا مسئله تربیت و تهذیب نفس و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت اینا همش بر اثر تقاضای خود انسان است و اینها آمدن تا با انسان کمک کنن و درون اون را پاک نماین و بتواند انسان این دو اسب سرکش را مهار کند. لذا مسئله اخلاق یک مسئله فرعی و محدود نیست، بلکه در پهنای شریعت گسترده است. تمام شریعت علم اخلاق است. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. آدرس این روایت اگه بخواید مجمع البیان جلد دهم صفحه 333 و آیه و آتاکم من کل ما سألتموه سوره ابراهیم آیه 34. البته این تفاصیل این مسائل میاد. لذا بحث پیرامون مبانی اخلاق در قرآن، عرض کردم موضوع بحث ما مبانی قرآن، مبانی اخلاق در قرآن، یعنی اون پایه ها و زیربنای اخلاق اون گونه که در قرآن مطرح است. لذا بحث ما قرآنی است، یعنی تفسیر موضوعی. از دیدگاه قرآن ما این مسائل را می خواهیم بررسی کنیم. و از این جهت مسائلی از قبیل استطاعت و اختیار که انسان دارای قدرت و حق انتخاب داره، مسئله سعادت و شقاوت که یک امر ذاتی است یا یک امر اکتسابی است، مسئله حسن و قبح عقلی که حسن حسن و قبح قبیح یک امر اعتباری است یا یک امر ذاتی و واقعی است. اون چه حسن است واقعا حسن است و اون چه که قبیح است واقعا قبیح است، نه این که به اعتبار و قرار دادی حسن حسن شده است و قبیح قبیح. خود این یک مسئله بسیار مهمی است بین دو مکتب قدیم، مکتب اشعری و مکتب اعتزال. مکتب اعتزال حسن و قبح را ذاتی می دانند و مکتب اشعری نه، بالوجوه و الاعتبار. یعنی مکتب اشعری قرار دادی می دانند، لذا ممکن است چیزی که امروز حسن است فردا قبیح شود و بالعکس. در صورتی که مکتب اعتزال این را نمی پذیرد و در این مسئله شیعه با معتزله همصداست. اینا یک مسائلی است. و همچنین هدف از بعثت انبیا نقش فطرت و عقل و مسئله خلود در حیات و مسائلی از این قبیل که اینها مسائل زیربنای مباحث اخلاقی است که در قرآن مطرح شده است. ما اگر بخواهیم علم اخلاق را تعریف کنیم، اخلاق که جمع خلق یا خلق، این یک صفت درونی است. ساختار درونی انسان را تشکیل میده. مثلا اخلاق یعنی صفات درونی انسان. همون گونه که شما در برون شکلی دارید، در درون هم شکلی دارید. شکل درونی شما و ساختار درونی شما همون صفات نفسانی است که اون را تشکیل میده و اخلاق عبارت از همون صفات است. حالا اون ساختار درونی زشت یا زیبا همانند ساختار برونی که ممکن است زشت یا زیبا باشد، اما ساختار درونی زشت یا زیبا همون گونه که هست، انسان در رفتار و کردار و گفتارش عمل می کند. اون وقت این بحث پیش میاد که این ساختار درونی را کی تشکیل میده؟ آیا مثل ساختار برونی است که از اختیار انسان بیرون است، یا این ساختار درونی را انسان خودش می سازد؟ بحث ما و دیدگاه قرآن این است که ساختار درونی هر کس را خود انسان می سازد. حالا این بحث ها عرض کردم همش ما مطرح می کنیم، بحث های بسیار دقیق و ظریفی است که امیدوارم با دقت این مسائل را بتوانیم دنبال کنیم. ولذا و کل اناء بالذی فیه ینضح، ترجمش از کوزه برون هر آن تراوت که در اوست. پس در واقع علم اخلاق ریشه اش را باید در باطن ریشیابی کرد. و اگر کسی بخواهد در اعمال و رفتار و گفتار و حتی پندارش رفتار حسن داشته باشد، باید درون خود را پاک سازد، از آلودگی ها نجات بخشد تا بتواند اون درون پاک در رفتار و اعمال و گفتار و پندارش اثر بگذارد. پس مسئله خلق یا خلق یا خوی، این دو گونه است، خوب و بد. اونجا که پیغمبر اکرم می فرماید و انک لعلی خلق عظیم، خب اینجا خلق پسندیده است. ولی درباره قوم هود، اونجا که به او گفتند سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، یعنی فایده ندارد، هر چی میخوای به ما پند بده، خورت خسته کردی. به پیغمبر عظیم الشانشون این گونه جسارت، یعنی خورت خسته نکن، بیهوده تلاش نکن. سواء علینا اوعظت، بر ما فرقی نداره، گوش ما به دهکار تو نیست. اوعظت چه وعظ بکنی و پند و اندرز بدهی، ام لم تکن من الواعظین، یا اینکه اونجا به ایست و تماشاگر باش، فرقی نمی کنه. و خداوند می فرماید ان هذا الا خلق الاولین، یعنی این همون شیوه است که از نیاکان ایشان ارث بردن، چون که عرب گفتن به پیغمبر همینطور، انا وجدنا آباءنا على امه، امه یعنی طریقه، یعنی روش، ما پدرانمون همینطور بودن، ما هم بر همون منوال حرکت میکنیم، ما نمیایم سیره و شیوه و راه و روش پدران خود را رها کنیم. اینجا هم خداوند میفرماید این هادا، این نافیه است، یعنی این تجاسر و این جسارتی که نسبت به پیغمبر اکرم، این برخورد ناشایست که با این فرد ناصح و دلسوز با اون برخورد کردن، این شیوه نیاکان شده. پس خلق و خوی بر مطلق شیوه های درونی گفته می شود، چه پسندیده باشد یا ناپسند. لذا پیغمبر اکرم می فرماید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی خلق و خویهای گرامی را تکمیل سازم. پس خلق و خوی دو گونه است. و از این جهت حکما و فلاسفه مسئله بحث از اخلاق را به عنوان حکمت عملی مطرح کردن، حکمت نظری و حکمت عملی. اخلاق جزو حکمت شمرده می شود. حکمت چیست؟ این عرض کردم تفسیرش بعد میاد. حکمت بینش درونیست، بینش پاک درونی، این را میگن حکمت. یعنی اگر کسی پاک اندیش باشد، پاک باور باشد، باطن او و بینش او به سبب وابستگی های مادی آلوده نشده باشد، این معنای حکمت است. ولذا خدا می فرماید یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه، و اگر کسی این بینش بهش داده شد فقط اوتی خیرا کثیرا، چون اساس کار همین است، اون بینش است. اگر انسان این بینش را پیدا کرد، اون وقت مستقیم حرکت میکنه. اما اگر باطن تیره گردید، فی ظلمات قرار گرفت، اون وقت رفتارش ناهنجار است. پس رفتار و کردار مستقیم از بینش پاک نشأت میگیره. مولا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید قرینت الحکمت بالعصمه، یعنی حکمت این مقرون با عصمته. عصمت یعنی چه؟ یعنی نگاه دارنده. بینش است که انسان را باز دارنده است. اگر در انسان اون بینش وجود نداشت، بازدارنده ای ندارد. لذا واضع درونی، واضع یعنی نگاه دارنده، بازدارنده. واضع درونی اگر نباشد، مانع برونی مؤثر نیست. بینش از باور میاد. حالا ما اینا را عرض کنم، این بحث ما امروز هنوز جنبه مقدماتی داره، تمام این جزئیات به تفصیل خدمتون عرض میشه. پس هدف از تعالیم دینی، خوب دقت کنید، نخست پاکی درون از اونجا شروع میکنه. برای تربیت از باطن شروع میکنه. هدف از تعالیم دینی نخست پاکی درون، سپس تعدیل در رفتار انسان می باشد. در سوره مائده آیه 6 خداوند می فرماید ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. یعنی ما وقتی که این تکالیف را برای شما فرستادیم، این دستوراتی را که به شما داده ایم، ما نمیخواییم برای شما تحمیل بکنیم. انسانهای با بصیرت و آگاه اصلاً تکلیف را تکلیف نمی دانن. تکلیف از تکلفه، تکلف از کلفته، کلفت یعنی مشقت و زحمت، یعنی دشواری. اصلا این حرفا نیست. چرا؟ چون این تکالیف یک هدف والایی دارد، یعنی یک سری کارهایی است که اگر انسان اینها را انجام بده درونش پاک میشه. خب واقعا این زحمت نیست که، کلفت نیست. اگر شما به شما گفتن که در عمق 5 متری زمینی که سختم هست یه گنجی چنین و چنان نهفته است، شما احساس خستگی میکنی در کندن اون زمین و رسیدن به عمق 5 متر و در آوردن اون گنج گرانبها، یا احساس بهجت و سرور؟ اصلا خستگی احساس نمیکنی، چون هدف عالی است. اما کسی که توجه به هدف ندارد، این تکالیف بر او کلفت است، مشقت است، دشواری است. حالا خداوند هنگه میفهمد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خدا میخواد شما را پاک کند، پاکیزه کند، شما را از این آلودگی ها، یا به قول امام صادق از دنس و چرکینی نجات بخشد. شما یک لباس سفید اما چرکین پوشیده ای، اگر به شما دستور می‌دهد که این لباس را با چنین و چنان بشوی، این حرجی است بر شما. یا می‌خواد این لباس تمیز باشی، آراسته باشی، می‌خواد شما باطنت آراسته شود. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم وليتم نعمته عليكم. خداوند میخواهد این نعمتی را که بر شما ارزانی داشته، کدوم نعمت ها؟ نعمت وجود، نعمت عقل، نعمت فطرت، نعمی که انسان در دوران زندگی از او بهره مند است، این همه نعم. اما تکمیلش به این است که درونت پاک بشه. این ولذا میگه وليتم نعمته علیکم، میخواد دیگه تکمیل کنه نعمتش را بر شما. لعلکم تشکرون، باشد تا شما سپاس گزار باشید. امیدواریم که ما از سپاس گزاران نعم الهی بوده باشیم. بحوله و قوته، و السلام علیکم و رحمت الله.
مثل بحر بشر کشتست بی حب علی کشتن این مزرعه زشتست بنوشته چنین بر در فردوس خدا هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است جز علی که در نیمه شب از ره لوت خبر از مردم جز علی کیست که از چهره اطفال یتیم گرد ناکامی و اندوه ستم برگیرد جز علی کیست که در راه مساوات و حقوق خیش را برابر گیرد ندهد فرق ز فرزند و برادر دگران که برابر همه را همچو برادر گیرد سوخت با آهن تفدیده از آن دست عقیل که همی خواست ز سهمیه فزون تر گیرد جز علی کیست که تأدیب کند خازن را زیور آریه با خشم ز دختر گیرد جان عالمی به قربانت علی جان سر چو بر سجده نهد تیر ز پایش به درآر که سر از سجده محال از علی برگیرد که سر سجده محال است علی برگیرد. امشب صدای دلنشین علی خاموش می شود، یتیمان کوفه خراب نشینان کوفه، پیر مرد جزامی هرچه چش به راه موندن دیدن، اون آقای هر شبی نمیاد. آن شب قدر مبارک که شب احیا بود، بنده ای را سر پیوستن با مولا مسجد و منبر و محراب عبادت، اون شب دو سه شب بود که بی سید و بی مولا، همه گریان به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود، این علی شب بچای مولا کنار بزدر، ای نگاه به صورت رنگ پریده بابا میکنن، اش میریزن با حسن و سایایی دارد، با حسین حرفایی دارد، با زینب رازایی دارد، با عباسش وصیتهایی دارد. هر چند زن شب می گذرد بچه ها نگاه می کنن، می بینن چشمای بابا به زحمت باز و بسته می شود. فرمود کنار بسترم از عشق دیده تر نکنید، به پیش چشم یتیمان پدر پدر نکنید، توان دیدن عشق یتیم در من نیست، نثار خرمن عمر علی شرر نکنی. از آن خراب که شبها گذرگه من بود، بدون سفره خرما و نان گذر نکنی، اگرچه قاتل من سخت کرده بی مهری، اگر چه قاتل من زخ گرده بی مهری، شما به خشم به مهمان من نظر نکنی، به پیر مرد جزامی سلام من ببری، ولی ز مرگ من او را شما خبر نکنی. آه ز کوچه‌ای که گرفتن راه مادر تو، یا زهرا، ز کوچه‌ای که گرفتن راه مادر تو، تمام عمر شما هم چو من گذر نکنی. غم شب از در و دیوار شهر کوفه میبارد، در و دیوار چون ویرانه ها گم کرده ای دارد. علی دست خدا امشب به جنت میند پارا، علی دست خدا امشب به جنت میند پارا، پیامبر آورد از بحر استقبال زهرا را. علی دست خدا امشب به جنت میند پارا، پیامبر آورد از بحر استقبال زهرا را. نشان بر هم دهند از چشم احمد دور و سر بسته، علی فرق شگزده، فاطمه پهلوی بشگزده. فرموده باشن حسنم تو بدنم را غسل می دهی، بدنم را با ما بقیه هنوت بهشتی جدد هنوت می کنی. در پنج جامعه کفن بدن پوشانده شود، یا زهرا، این چه رسمی شد در مدینه؟ نیمه شب بدنمو برداری، بر بدن من تو نماز با افدکبیر میخوانی. محمد انفیه میگه مراسم قص شروع شد، حسین فاطمه آب میری، حسن بدن را قص میداد، اما دیگه احتیاجی نبود کسی بدن را از این پهلو به آن پهلو کنه. یه وقتی دیدیم خود بدن حرکت کرد از این پهلو به آن پهلو. حسن جانم عقب جنازه رو شما به دوش میگیرین، جلوی تابوت رو رها کنین، هر کجا به زمین آمد قبر من مظلوم همونجاست. ای مظلوم علی،
مولا جان بدن شما را این گونه قص دادن کفن کردن با ما بقیه قنوت بشدی رسول خدا نود گردن هرچن مثل خانم فاطمه بدن و مخفیان دف کردن اما بگیم لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله میمیرم بران بدنی که کفن نداش نه تنها غسل و کفن نبود بلکه انقدر به این بدن جراحت وارد شده بود که زینب بدن برادر رو نشناسه از روی تعجب شاید صدا بزند ای کشته آیات حسین منی حسینم جای سالمی برا بوسه خواهر نمونده خم شد و لبها رو به حلقوم بریده آن که جا از پی یک بوسه در ازات نیافت خم شد و هنجر از شان تو بوسیم صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله بسمک